أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. امروز بنابر نقل هایی که وجود دارد، روز وفات پدر بزرگوار امیر المؤمنین امام علی علیه السلام و به نوعی پدرخوانده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب است. این روز رو اولا محضر مبارک پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله، فرزند ایشان امیر المؤمنین امام علی علیه السلام و همه شما سروران گرامی تسلیت عرض میکنم. جناب ابو طالب، همچنان که در قرآن داریم که مؤمن آل فرعون با وجودی که ایمان خودش رو کتمان میکرد، اما در دل به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام علاقه داشت و پس از اعلام نبوت و رسالت حضرت موسی به ایشان ایمان قلبی آورده بود، ولیکن به خاطر مصالحی ایمان خودش رو اظهار نمی کرد و همین امر را وسیلهی قرار داده بود و سپری قرار داده بود که اصطلاحاً ازش با عنوان تقیه یاد می شود، که با کمک این سپر در بزنگاه ها و مقاطع بسیار حساسی از حضرت موسی حمایت بکند. حضرت ابو طالب علیه السلام هم همینطور بود. ایشان هم با بهرهگیری از سپر تقیه و با کتمان ایمان واقعی و قلبی که نسبت پیامبر خدا و دین اسلام داشت، این فرصت رو برای خودش فراهم آورده بود تا بتواند حامی پیامبر خدا باشد و در مقاطع بسیار مهمی حمایت‌های مؤثری از پیامبر خدا داشت و به عنوان یک سبب از اسباب ظاهری که خدا اینها رو به کار می‌گیرد برای اینکه مشیت خودش رو جاری بکند، جان پیامبر خدا رو نجات داد، بارها موجب نجات جان پیامبر خدا شد و در این مسیر سختی‌های فراوانی را تحمل کرد که از جمله این سختی ها و یکی از مهمترین هاش تحمل اون مشاق و مصائب و دشواری هایی است که در دوران حصر 3 ساله در شعب ابی طالب به همراه سایر بنی هاشم و مسلمین تحمل کرد. خب اینا خیلی دشوار بود، این هم در زمانی است که ایشون پیرمرد سال خورده ای بود، در این حال همراه سایر مسلمین این مصیبت ها و سختی ها رو تحمل کرد به خاطر پیامبر خدا. و البته حمایت ایشان از پیامبر خدا منحصر به این دوره نیست، از کودکی پیامبر، چه در زمانی که عبدالمطلب زنده بود و به حسب ظاهر او به هر حال سرپرست پیامبر خدا بود، چه بعد از اینکه عبدالمطلب از دنیا رفت و دیگه رسما سرپرست پیامبر خدا ابو طالب شد، همینطور حمایت و همراهی و مواظبت و نگهداری از پیامبر خدا به عهده ابو طالب بود و این تا بزرگی پیامبر ادامه داشت. به هر حال ایشان حق بسیار بزرگی بر گردن همه ما مسلمین دارند و به هر حال شأن ایشان شأن بسیار بسیار بالایی است و در رحلت ایشان امیرالمؤمنین و پیامبر خدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین اینها عزادار شدند و ایشان از طریق امیرالمؤمنین در واقع جد سادات هم به حساب میان، یعنی سیدهایی که نسبشون به امیرالمؤمنین میرسد، یعنی از طرق دیگر به بنی هاشم نمیرسه بلکه از طریق اهل بیت هست نسبشون، اینها همه در واقع از اولاد و احفاد جناب ابو طالب هم هستن. به هر حال این روز رو تسلیت عرض میکنیم. همچنین فردا هم که 27 رجب هستش، سال روز مبعث نبی مکرم صلی الله علیه و آله هستش، این روز هم خدا بزرگترین هدیه خودش رو به بشریت بلکه به ما سوی الله اعطا کرده است. لذا این روز رو باید به همه مسلمین بلکه به همه بشریت بلکه به همه مخلوقات و ما سوی الله تبریک گفت. روزی است که به حسب ظاهر نزول نخستین آیات آخرین کتاب الهی آغاز شده است و به هر حال پیامبر خاتم مبعوث به رسالت شده. روز هم بسیار روز بزرگی است و از ایام الله است و از اعیاد بزرگ است و به هر حال اعمالی هم دارد که انشالله همه ما موفق بشیم. در رأس اعمال فردا روزه 27 رجب هست که انشالله همه ما موفق بشویم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
این که سیره اوغلا این هست که به سراغ راوی ثقه می روند، این چه ویژگی در راوی ثقه وجود دارد؟ آیا راوی ثقه و وثاقت راوی برای اوغلا موضوعیتی دارد؟ پاسخ منفی است. تمام نگاه اوغلا و عرف به حصول اعتماد و وثوق از طریق خبره. اگر به نوع تعاملاتی که در بازار وجود داره توجه کنید، این واقعیت رو به وضوح مشاهده می کنید. مثال ها رو معمولا بازاری و سوقی انتخاب می کنیم برای اینکه در بازار مسائل مالی مطرحه و افرادی هم که در بازار هستن افراد دقیقی هستن. گاهی اوقات مال از جان مهمتره، میگفتش که جون بخواهم پول نه، اون اصلا شوخی هم نکن، بله بر تقدیر اینطور هستش. به هر حال در بازار افراد خیلی دقیقن، محاسباتشون خیلی دقیق هست و خیلی براشون مهم است که این مسائل مالی اینا کم و زیاد نشه و با دقت بسیار زیادی امور مرتبط با سود زیان رو اینها پیگیری میکنن و روی مقادیر بسیار اندکی از مال هم تعارف و شوخی ندارن. فرقم نمی کنن چه کسی باشد، برادرش باشد یا کس دیگری. ضرب المثلی که میگن آه حساب حساب کاکا برادر، این ناظر به همین هاست. بالاخره در بازار اینطوره، بله ممکنه برای من و شما اینطور نباشه مثلا، اما در بازار حساب ها دقیقه دیگه، حسابش دقیقه. حالا اگه بخواد هدیه هم بده، هدیه ممکنه بده، اما حساب دقیقه، میدوند که دارد چه کار میکنه. عرضم خدمتتون که آیا در بازار نگاه به وثاقت راوی است؟ خیر، تمام نگاهشون به صدق خبره. یعنی وثاقت راوی تنها یک معرف صرف برای وثوق غالب به شمار میاد، همین و فقط همین، یعنی فقط طریق، فقط طریق. مثل همون مثالی که عرض کردیم سلهاد الجالس که صرفا عنوان مشیر هست و عرض محضرتون که غیر از این نیست. خب آیا مثلا فرض کنید اگر به کسی گفتن سلهاد الجالس برای اوغلایی که هستن در فرض کنید در جامعه در بازار، اینها براشون جلوس موضوعیت پیدا میکنن ولی اینکه این جالس نتواند به سوالات اونها پاسخ بده؟ نه اینطور نیست، جلوس براشون موضوعیت پیدا نمیکنه. شما حتی ببینید کسایی که روحیه اینجوری دارن حتی در مسائل دینی هم همینطور هستن. یعنی شما هر چی هم از یه عالم تعریف و تمجید بکنید، وقتی خودشون آمدن شخصا با اون عالم برخورد کردن و با اون گفتگو کردن، سوال و جواب کردن، دیدن نه این سرش تو حساب نیست، این نمیتونه جواب بده. حالا هر چی هم که ازش تعریف کرده باشن، هر چی هم که از اون تمجید کرده باشن، اعتماد نمیکنن. گاهی اوقات شخصی به مراتب از اون پایین تر ولی میتوانن خوب پاسخشون رو بده، او رو قبول میکنن، اما این عالم رو زیر بار نمیرن. فلذا برخی از فقها در مسئله اجتهاد و تقلید، در مسئله تقلید اعتماد مقلدین به فقیه رو هم مطرح کردن. اینکه مقلدین نسبت به فقیه یک حالت اعتمادی براشون حاصل بشه که بپذیرن که امور دینی خودشون رو از این تحویل بگیرن. و بعضی حتی در مسئله اشتراط اعلمیت که حقا هیچ دلیلی برش وجود ندارد، از جمله توجیهاتی که براش مطرح میکنن یکیش همینه که میگن مردم نسبت به اعلم یه اعتماد بیشتری پیدا میکنن، چون که اعلم دیگه بالاخره براحتی خودشونو راحت‌تر خودشونو به اون میسپرند و قبول میکنن که مسائل دینی رو از اون دریافت بکنن. الان بحث ما بحث فقهی نیست، الان هم کاری نداریم این مبنا درسته یا غلطه، اما میخوام عرض بکنم که این در جای خودش مورد توجه واقع شده است و علما به این نکته توجه کردن. فلذا این که تعبدن شما سلام علیکم بهش بگید که سل هذا الجالس، برو از این شخص که نشسته بپرس، اما این نشسته نتواند پاسخگو باشه، این براشون اهمیتی نداره، براشون مهم نیست. اون که مهمه این استش که احساس بکنن از طریق این شخص میتوانن به واقعیت و حقیقت پی ببرن و میتونن واقع رو احراز بکنن. خب وثاقت راوی هم همینطوره، وثاقت راوی صرفا معرف وثوق است به نحو غالبی و اکثری. غالبا راوی ثقه این قول او موجب وثوق می شود، اما اون چه که از وثوقه، اون چه که مهمه وثوقه و این اعتمادی است که وجود داشته باشه. پس وثوق غالب تمام موضوع و تمام ملاک برای حجیت هستش. این رو عرض کردیم. خب عرض کردیم بعضی از اعلام خیلی روی وثاقت راوی تأکید دارن، حالا یا به عنوان تمام الموضوع یا به عنوان جزء الموضوع. در توجیه این یک توجیه این است که بگیم خب این وثاقت راوی احیانا در لسان روایات اخذ شده، در لسان روایات این اخذ شده است، فلذا تأکید اینها بر وثاقت راوی این به تبع اخذ این عنوان در لسان روایات هست. خب این مطلب هست. یکی دیگر هم این هستش که خب ما پاسخ میدیم، حالا همینا پاسخ بدیم پاسخ دومیش هم مشخص میشه. پاسخش این است که نه، اون اگر در روایات هم این بیان شده است، این صرفا به عنوان یک اماره ای مطرح شده، مثل سایر اماراتی که وجود دارد، مثل سایر اماراتی که وجود دارد. شما اگر خبری رو به طور مثال عرض میکنم، حالا اینجا عده تعارض مطرح است، ولیکن حالا برای اینکه تقریب به ذهن میشه، خبری مطابق نظر عامه باشد، بلکه اصلا فتوای مشهور اولی و دومی و سومی و هر چندمی که شما بگید دقیقا همینه و این دیگه از سنن مشهوره عامه عمیاء باشد، اونا کاملا روی اینم تأکید داشته باشن، خیلی خوب. در این حال شما از امام معصوم هم خبری در همون راستا شنیده اید و مطمئنید که تقیه‌ای هم نبوده، حقیقتا صادر نشده است، و چه کار میکنید؟ چون میپذیرید کلام امام رو، نمیگید چون موافق عامه است، اونم موافقت خیلی شدیدی داره با مثلا حکام اینها، با قضات اینها، با زلمه، با باشه، بالاخره مطلب اینطور هستش، این مطابق در این توافق دارد، با توافق باشه باشد. اون که به شما گفتن مخالف عامه باشد، این صرفا یه اماره ایست که اگر مثلا تعارض شد شما تکلیفتون روشن بشه. سایر مواردم همینه، وثاقت راوی صرفا یک اماره ایست، یک نشانه ایست. خب این یک مطلب. مطلب دوم این استش که اینی که ما ببینیم که به سیرم اگر رجوع کنیم اونها به وثاقت عمل میکنن، باز عرض کردیم قبلا این نکتش همینه که خب بله، معمولا و غالبا وثاقت راوی موجب وثوق می شود، لکن اون چیزی که تمام ملاک است وثاقت نیست، وثوق است. این البته یک طریق غالبی است. لذا این مطلب هم جواب سیره است، هم به نوع جواب روایات، که روایات هم اگر احیانا وثاقت راوی رو مطرح کردن، از این جهت که این طریق غالبیه، یک طریق غالبی هست، ما غالبا از طریق این می توانیم برویم. و این که اگر فقهایی هم رو وثاقت راوی تأکید دارن، باز از همین لحاظ می شود توجیه کرد کلام اونها رو، یعنی میگه که ما دیگه مگر راه دیگری هم داریم، مگر ما راه دیگری هم داریم برای اینکه بخوایم وثوق غالبی پیدا کنیم، وثوق پیدا کنیم به صدور خبر، طریق دیگری نداریم، از باب لابدیه ناچار هستیم که ما از این طریق برویم. حالا از باب انسداد میخوان مطرح کنن یا از هر طریق دیگری، برای این رو مطرح میکنن. فلذا در این حال در این اینکه وثاقت راوی رو مطرح میکنند، اون چه که ما استنتاج میکنیم از کلامشون این هست که اگر وثاقت راوی رو فرمودن از این جهته، چون به حسب فرض خودشون ما راه دیگری برای دستیابی به وثوق نداریم الا وثاقت راوی، یا اینکه غالبا همین راه است، نادرن از طریق دیگری میشود وثوق حاصل بشه. در نتیجه پس همینها هم، همین دست از فقها هم، اینا هم در واقع وثوق رو میخوان، اینا هم وثوق رو میخوان، الا اینکه حالا سبب رو گفتن. چرا؟ چون این سبب غالبا به مسبب منجر میشود. این هم نکته ای که جلسه قبل، حالا نمیدونم داخل جلسه یا بعد از جلسه، عرض کردیم که توضیح بدیم چرا مثل آیت الله خوی یا برخی دیگر اینقدر رو وثاقت راوی تاکید دارن. این توجیهش اینهاست، توجیهش اینهاست، یا به جهتی که این در لسان روایت اخذ شده، یا به جهتی که ما وقتی به سیره هم رجوع میکنیم این رو زیاد در سیره میبینیم که وثاقت راوی اهمیت میدهند، یا این است که بالاخره فقها هم دیگرانی هم هستن نام همه روی وثاقت راوی تأکید کردن، که حالا وقتی این فقهای دیگر رو ما عرض کردیم تحلیل میکنیم به اینکه این رو از باب انسداد یا از باب غالبی بودن این رو ذکر کرده ام، و همین معنا نسبت خود آیت الله خویی هم قابل ذکره که مثلا ایشون از باب انسداد این رو مطرح بکند. به هر تقدیر اینا توجیهاتی است که میشود اینجا مطرح کرد، ولیکن اگر ما عرض کردم مبنا رو سیره اغلا قرار بدهیم، با رجوع به روش اغلا در زندگی و امور خودشون میبینیم که به طور مثال وقتی اغلا ببینن کسانی که خبره و صاحب نظر هستن عموما به خبری اهمیت میدن و به اون ترتیب اثر میدن، ولو اینکه منشأ خبر نامعلوم و مشکوک باشد، یا حتی منبع نامناسبی از منبع نامناسبی صادر شده باشه، در این حال با اعتماد به ترتیب اثر خبرگان به این خبر، اغلا هم اعتماد میکنن و ترتیب اثر میدن. مثلا یک شایعی در بازار پیچیده که فلان چیز میخواد گرون بشه، این یک خبر و شایعی است که در بازار پیچیده، ولی از کجا صادر شده معلوم نیست، معلوم نیست از کجا صادر شده. در این حال شما میبینید که چهار تا از بازاری هایی که اینا سرشون تو حسابه و به هر حال وجوه بازار به حساب میان، اینا اصل کاری های بازار به حساب میان، به تعبیر عامیانه بازار رو کاکل اینها میشرخه و بالاخره اینها همه کار هستن، سرمایه های اصلی بازار در اختیار اینها هست. وقتی اینها به این خبر ترتیب اثر دادن، شما هم که چه بسا یک بازاری جزئی مثلا باشید، شما هم به این خبر ترتیب اثر میدید و این رو جدی میگیرید، شما هم میگید حتما خبری هست و ترتیب اثر میدید و طبقش عمل میکنید. خب اگر بگن چه کسی گفته، میگید مهم نیست، مهم نیست چه کسی گفته، مهم این است که مثلا حاجی فلانی و حاجی فلانی و اینها نرسون خونتون که اینا طبق همین عمل میکنن. این راننده چند روز شما رو تهران میبرد اینها و بعد خاطراتش تعریف میکنم، میگم من برای حاجی فلانی یه حاجی رو نام برد، حاجی شکیه در همین جا در قم قبل از انقلاب کار میکردم، میگم شغل این چی بود؟ گفت نزول خور بود. دستش درد نکنه. گفتم خواه حاجی مکم رفته بود؟ گفت مثل که مکم رفته بود، آره معروف بود به حاج فلان، حاج فلان نزول خور. خیلی جمعش جالب. حالا به هر طرف میگه حاجی فلانی نزول خور، ایشون هم دارن طبق این خبر عمل میکنن، فلذا من هم ترتیب اثر میدهم. اصلا خواهدون که در زمان خود من باز شخصت دیدم یه افراد مثلا به حسب ظاهر، حالا نمیگم واقعا، او به حسب ظاهر حزب اللهی انقلابی فلان از این حرفا، اینا مثلا فرض کنم که احیانا اقدام میکنن به چه میدونم دلار خریدن یا کارهای از این قبیل. ما میگیم خب چرا تو به دلار میخوری؟ تو سرمایه تو کجا میبری؟ میگفتن گرون میشه. کی گفته گرون میشه؟ مثلا فرض کنم فلان اصلا خاطرتون که شبکه تلویزیونی ماهواره ای مربوط به فساق، اینا گفتن جمعی از فساق خبر دادن که گرون میشه. اصلا خاطرتون که فلان کانالی که در مثلا فرض کن که اینترنت وجود دارد، مثلا تلگرام هست کجا، اونا گفتن که گران میشود. میگم آقا قبول داری اینا فاسقن؟ میگه قبول دارم فاسق، دروغ میگن برده. و چرا؟ میگه نه تو این موارد قابل اعتماد هم. هر دفعه گفتن درست در اومده دیگه. البته این خیلی قدرت پیش بینی نمیخواد، چون دلار همیشه به سمت بالا میره. منم الان بهتون میگم گرون میشه هر وقت، کی نمیذارم ولی میشه هر وقت. حالا به هر این یعنی ترتیب اثر ترتیب تمام اماراتی که ما این ور داریم میبینیم خلاف اینو ثابت میکنه. نه دیگه الان اینا اومدن میخوان دلار رو ارزون کنن فلان، اما این میگه بابا فلان کانال گفته گرون میشه و میشه. شما یه حرفا بریز دور، دقیقاً دلار زدایی از اقتصاد ایران فلان میخنده میگه نه گران خواهد شد. دقیقاً با اینکه حزب الله هم هست با اینکه، اما در عین حال میفهمد که اونجا یعنی اعتماد میکنه به اون خبر، به اون خبر اعتماد میکنه و ترتیب اثر میده. ولو این که و بالیقین اقطعو به این شکل بیان میکنه که بله قائل فاسقه، قطعا فاسقه، فسقش مهرزه، اداوتش، خصومتش، هر جهادی علد الخصامه، همش درسته، لکن اعتماد میکنه، دقت میکنه چه ارز کنه، یعنی وثوق پیدا میکنه به خبر علی رغم همه اون موارد. میخوام بگم سیره عقلا این هست، این امر در بین عقلا مرسوم و جاریه. اگر عقلا ببینن که خبره اهل نظر و صاحب نظرها عموما به خبری اهمیت دادن، اون به کسایی که سرشون تو حساب هستش طبق گفته این مثلا کانال تلگرامی یا مثلا فلان شبکه تلویزیونی فرض فرمید که فساق، عرض منظرتون که اینا دارن اینطور عمل میکنن، سرمایه هاشون رو به این سمت میبرن، اینا هم اقدام خواهند کرد، اعتماد میکنن. دقیقا پر چه ارخ کنم، بله، لذا براشون یک اطمینان نوعی به صدق خبر حاصل میشه. لکن آیت الله خویی ایشان جوری مطلب رو بیان کردن که گویا نظر مبارکشون این هست که وثاقت راوی تمام موضوعه، یعنی به حسب ظاهرشون تصور فرمودن که از ثقتو به ما هو از ثقتون این مد نظر شارع اقدس بوده است و الوثاقتو به ما هی و ثاقتون تمام ملاک برای جعل حجیت بوده.
این موارد
چجوری جواب میدن؟ چجا؟ خب حالا به هر حال اینا میگن که ما دو جور اشکال میکنن، یکی کبرویست یکی صغرویست. خیلی از موارد من دیدم بیانات بزرگان رو اشکالاتشون در حقیقت صغرویه، لکن این سرایت میکنند به جنبه کبروی. جنبه صغرویش این هستش که ما چطور بتونیم عمل مشهور رو کشف بکنیم. بعد ناخودآگاه یک استدلال خفی در ذهن مبارکشون شکل میگیره و اون استدلال به دلیل انسداد، یعنی میگن از اونجایی که ما نمیتونیم عمل مشهور رو کشف بکنیم پس طریق منسد، ما راه دیگری نداریم. از اون طرف وثاقت راوی رو هم که ما هم در روایات میبینیم هم در سیره میبینیم، پس طبق همین عمل میکنیم.
نه وثاقت راوی تو سیره چیه؟ یعنی
بله ما هم که عرض کردیم، ما هم که انکار نمی کنیم عمل مشهور عقلا و سیره عقلا رو طبق وثاقت راوی، اینو که انکار نمی کنیم، منتها عرض می کنیم نکتش چیه؟ نکتش الوثاقت ماهی وثاقتونه یا نکتش اون وثوقی است که براشون حاصل میشه؟ وگرنه ما هم که انکار نمی کنیم که وثاقت راوی طریق اکثری و غالبی است، اغلبیه به صحت خبر. به هر تقدیر اینطور است، محضر مبارکتون که خب ایشون تصور فرمودن که پیشفرضشون این بوده که اون چیزی که ترتیب اثر برش داده میشه همون وثاقت الراوی و وثاقت الراوی تمام الموضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد هست. خب بعد هم گفتن حالا ببینیم عمل مشهور آیا این میتواند این رو اثبات کنه یا نه. فرمودن عمل مشهور به نظر خواهی خوبی این چیه؟ عنایت بفرمایید. فرمودن عمل مشهور یا مستقیما به درد ما میخوره یا مع الواسطه. عمل مشهور ایشون پاسخ میدن، فرمان به نظر ما عمل مشهور نه مستقیما حجیت خبر ضعیف رو جبران میکنه و اثبات میکنه. چرا؟ چون عمل مشهور فاقد حجیته و فاقد الشیء لا یعطیه، خودش حجیت نداره، بعد میخواد به کس دیگه حجیت بده، کوری اساکش کور دیگر بود، این خودش گیره، میخواد گیر از که کار دیگری برطرف بکنه. پس مستقیما که نمیتواند حجیت خبر ضعیف رو جبران بکنه و اثبات بکنه و نمیتواند وثاقت راوی رو اثبات بکنه که از این طریق یعنی به شکل من غیر مستقیم مشکل حجیت رو حل بکنه. دقت میکنی که اول وثاقت راوی رو ثابت بکنه بعد از این طریق حجیت خبر ثابت بشه. چرا؟ چون لعل مشهور به خبر دیگری از همین راوی عمل
نکرده باشن، نشون میده مشهور راوی رو ثقه نمیدانستن. ما در جواب مبنایی میگیم ما از اساس و مبنا دیدگاه شما رو قبول نداریم. بله در بحث بنایی و علل مبنا عرض کردیم که برفرض که ما اون مبنای شما رو هم قبول کردیم، باز هم میگیم که عمل مشهور فی الجمله و فی بعض الاحایین میتونه وثاقت راوی رو ثابت بکنه و از عوامل توثیق راوی حساب بشه. مثلا در موردی که یک جا به خبر همین راوی عمل کرده و جای دیگه عمل نکرده، حق با شماست، اینجا تعارض رخ میده، میگیم در موردی مشهور عمل کرده است به خبر این راوی، در مورد دیگر عمل نکرده، اینجا تعارض رخ میده، ما نمیتونیم از اینجا توثیق رو استفاده کنیم. لکن در موردی که حالت تعارض وجود ندارد بلکه در همه جا مشهور طبق خبر این راوی عمل کرده است، یا بگویید ما یک خبر بیشتر از این راوی نداریم و اتفاقا به همین هم خوب مشهور عمل کرده است، چه بسا در همین مورد هم بتوانیم بگیم که تو عمل مشهور توثیق راوی به حساب میاد. حالا این ابیتم اگر قبول نکنید، لااقل اون جایی که مشهور به همه اخبار این راوی، به خصوص اگر روایتش بسیار زیاد هم باشه، عمل کرده باشه، در اونجاها عمل مشهور میتونه توثیق راوی هم به حساب میاد. عرض کردیم ما رواتی داریم که احیانا چند هزار روایت دارن و به هر چند هزار روایتشون مشهور عمل کردن، اما در بحث مبنایی میگیم ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم که وثاقت راوی تمام موضوع باشه برای جعل حجیت، بلکه اون چه برای ما مهمه وثوق به صدوره، میگیم آقا موثوق باشد یعنی مطمئن و مورد اعتماد باشد، این مقدار کفایت میکند که این معنا صادر شده است از امام علیه السلام، همین مقدار کافیه. یک شاهدی هم ذکر کنیم، شاهدی از سیره متشرعه در اهمیت دادن به عمل اصحاب. ببینید روایات متعددی وجود دارد که مثلا شخصی مستقیما از امام علیه السلام مطلبی رو شنیده و حکمی رو دریافت کرده، ولیکن وقتی به شهر و دیار خودش بازگشته دیده که مشهور شیعیان، یعنی آدمهایی که اینها در میان جماعت شیعه افراد حسابی به شمار میان، از فقها و روات و سرشناسان و بزرگان شیعه محسوب میشوند، اینها دارن خلاف این حرف رو میزنن، این خودش از امام شنیده است اما اینا همه دارن خلاف این رو میگن. خب این شخص به اونها گفته آقا من خودم از امام صادق علیه السلام اینطور شنیدم، ولی اونها بهش گفتن که خیر مطلب جور دیگری است، و مثلا حالا اگر تو راستم بگی احتمالا امام به تو تقیهی فرمودن، از باب تقیه فرمودن. در چنین حالتی مشاهده می کنیم که این شخص به اون خبر عمل نکرده و متوقف شده، با اینکه با گوشهای خودش این امر از امام علیه السلام شنیده، ولی شهرت و عمل مشهور اصحاب رو به کلامی که از خودش از امام شنیده ترجیح داده. میخوام اینو عرض بکنم که برخورد شیعیان با مشهور اصحاب و سیره متشرعه در اهمیت دادن به عمل مشهور به این صورت بوده. یکی دو روایت هم نیست، روایت متعددی داریم که متشرعه اینقدر برای عمل مشهور ارزش قائل بوده. مثلا در روایت دارد که همین شخص دوباره خدمت امام آمده یا گفته آقا شما این رو گفتید اما من دیدم که مشهور میان اصحاب شما خلاف این هست، و از همینجا فهمیدم که اون وقت شما تقیهی فرموده بودید لذا به اون عمل نکردم، به خود امام این رو گفته. روایاتی دارید در این زمینه و بله حالا ایشون عرض، و در مواردی میبینیم که امام علیه السلام نظر این رو تایید کردن و گفتن که بله من به خاطر اینکه تو میخواستی مثلا در مسیر به فلان جا بری یا موقتا در فلان جا میخواستی اقامت داشته باشی و باید اینطور عمل میکردی که از دست ماموران حکومتی در امان باشی، لذا مطلب رو اینطور به تو گفتم. اون بیان تقیهی بود، به نفع تو بود، ولی درستش همون است که اصحاب عمل میکنن. البته در مواردی هم امام نظر اون رو تایید نکردن یا به بیان دیگری براش توضیح دادن، اما به هر حال میخوام بگم اصل این عمل در میان شیعه بوده. علی ای حال شیعیان به عقلائیتشون یا به خاطر تدین و تشرعشون تا این حد برای عمل مشهور اهمیت قائل می شدن که احیانا خبر مقطوع الصدور از امام علیه السلام رو به خاطر مخالفت مشهور کنار می گذاشتن. برعکس هم هست، یعنی خبری که فی حد نفسه ضعیف بوده رو اینا به خاطر عمل اصحاب تلقی به قبول می کردن. اصلا سر عنایت بشود، اصلا سر به وجود آمدن مقبوله ها در میان روایات ما همین هست. در طول تاریخ شیعه کدام فقیه هست که جرأت کند از کنار روایت عمر ابن حنظله مرور کرام داشته باشه و به این ترتیب اثر نده؟ شما یک فقیه پیدا بکنید که از فقهای اعلام و فقهای شیعه، یا این که شما با این که میدونید که عمر ابن حنظله فاقد توثیق در کتب رجالیه، ایشون توثیق نداره. در این حال همه این رو عموم فقها این روایت رو با این که صحیحه یا موثقه در نظر نگرفتن، ولی در این حال با تعبیر مقبوله ازش یاد کردن. یعنی چی آقا؟ یعنی تلقیه به قبول کردن و این رو پذیرفتن، در اینی که مثلا عموما نه صحیحه دونستن و نه حتی موثقه. البته داریم فقهایی که اینو صحیحه دونسته باشن، مثل شهید ثانی که از این یاد کرده است با عنوان صحیحه، یا در میان معاصرین ما برخی از اعلام این رو صحیحه دونستن، به نظر قاصر خود ما هم صحیحه هستش، در جای خودش اثبات کردیم. ولی به هر حال عموم فقهایی که از این خبر با عنوان صحیحه یاد نکردن یا حتی موثقه هم یاد نکردن، حسنه هم که نبوده، برای توثیق ندارد دیگه، چی ندارد عمر بن حنظله. در این حال به این خبر عمل کردن، دلیلش چی بوده؟ وثوق براشون حاصل شده به صحت این خبر. بنده نمیدونم اعلامی مثل آیت الله خویی چطور در مسئله عمل مشهور و تأثیر اون بر روی حجیت خبر اینا توقف کردن. روش فقهای شیعه در طول تاریخ اینطور بوده و روایاتی که ما داریم به ما نشون میده که اونقدر عمل اصحاب و مشهور مهم بوده که شخص میگفته من به کلامی که با دو گوش خودم از امام شنیدم بازم اعتماد نمیکرد. چرا؟ چون اصحاب برخلاف این مطلب عمل میکنن، یا بالعکس خبر ضعیفی بود اما چون اصحاب بهش عمل میکردن این بهش توجه میکرد. یه مطلب دیگرم عرض بکنم، اینم مطلب مهمی، حالا وقت ما رو پایان نست، اینم نکته مهمی است. عنوانش اینه: الوثوق به صدور اول وثوق به صحه. مطلب دیگری که همینجا لازمه تذکر بدم این هست که برای ما که قائل به این مبنا هستیم، الوثوق به صدور مهم است یا الوثوق به صحه؟ یعنی موثوق صدوری هستیم یا موثوق صحتی؟ خوب توجه کنید این فرق این دو تعبیر رو من توضیح بدم. الوثوق به صدور یعنی اعتماد داریم و وثوق داریم به این که این خبر از امام علیه السلام صادر شده است، این میشه الوثوق به صدور. الوثوق به صحه این چند جور قابل معنا کردن هست. یک معناش معنایی است که مساوی است با همون الوثوق به صدور، یعنی وقتی میگیم الوثوق به صدور همون معنای الوثوق به صحه رو دارد، یکی هستش. خب اینطور باشد که نعم الوفاق، بحثی دیگه ای نداریم، پس ما میشیم هم موثوق الصدوری هم موثوق الصحتی، تمام. لکن یک معنای دیگری رو هم انسان با تتبع در کلمات اعلام احیانا مشاهده میکند و اون این که ببینید عنایت بشه بعد ما یک خبری داریم، در خبر اینطور دارد که روا مثلا فلان راوی مثلا عن الامام الصادق علیه السلام انه قال، یعنی قال الامام الصادق علیه السلام کذا و کذا. در اینجا ما عنوان قائل را داریم و مقول او را هم داریم، درسته یا نه؟ قول او را هم داریم، هم قال الصادق رو داریم هم قول او رو داریم. یک وقتی است که شما کل این مرکب رو قبول دارید، میگید بله قال الصادق علیه السلام کذا و کذا، واضح آقا. یه وقت است نه، نسبت به قال الصادقش اشکال دارید، میگید نمیدونم قال الصادق علیه السلام یا قال الباقر علیه السلام یا قال الکاظم علیه السلام، نمیدونم این رو، ولیکن کذا و کذاش درسته، کذا و کذاش درسته. ما گاهی اوقات در لسان اعلام میبینیم که اونجایی که از عنوان قائل تا پایان قول کلش رو قبول داشته باشن، اینجا میگن وثوق به صدور، یعنی وثوق به صدور این خبر از این امام خاص. اما اونجایی که نه قائل رو نمیدونن یا براشون مشکوکه یا میدونن این قائل نیست، لکن قول رو قول صحیحی میدانن، میگن این قول به هر حال قول مورد نظر شریعت است، قول مورد نظر شریعت است، حالا از هر کدوم از ائمه صادر شده باشد. اینجا میگن وثوق به صحت، عرض من واضح آقا؟ یعنی قائل رو دیگه نه نمیدونن، اما قول رو قبول دارن، میگن وثوق به صحت. برای تقریب به ذهن عرض بکنم، شما دارید گاهی اوقات میشود که راوی مثلا روایت رو به نحو مزمره نقل کرده، یعنی با ضمیر برمیگردونه، ما نمیدونیم این ضمیر به کدوم امام برمیگردد. البته این راوی به هر حال به لحاظ طبقات و روات اگر در نظر بگیریم، این مثلا حد اکثر از دو امام یا سه امام میتونست نقل بکنه، فرض بفرمایید. حالا معمولا دیگه، حالا دو امام دیگه، حالا معمولا اینطوره دیگه، مثلا امام باقر و امام صادق علیه السلام، یا امام سجاد علیه السلام و امام باقر، فرض ابان ابن تغلب مثلا از امام باقر، از امام سجاد نقل، از امام باقر نقل، حالا ممکن است از امام صادق هم نقل بکنم. خیلی خوب، دو امام یا سه امام دیگه، حد اکثر همین است دیگه. در اینی که روایت به نحو مزمره هست، یعنی مرجع ضمیر به نحو علت تعیین برای شما مشخص نشده است، ولیکن شما به صحت این مفاد و این خبر اعتماد دارید، گرچه به قائل بله به نحو لا علت تعیین میگه آقا معصوم اینطور فرموده، کما اینکه خود شما گاهی وقت روایت رو میخواد رو منبر بخوانید، معصومش یادتون نیست کدوم امام معصوم، میگید قال الامام علیه السلام، قال المعصوم علیه السلام، معصوم علیه السلام اینطور فرموده، ها الان یادتون نمیاد کدام امام فرموده است، لکن از محضر مبارکتون که میدونید که این حدیث رو داری، این حدیث رو میدونیم داری، خبر دارید، یادتون نمیاد کدام امام این رو فرموده، لذا میگید قال المعصوم علیه السلام. اینجا در واقع از محضر مبارکتون که شما وثوق به صحت دارید، نه وثوق به صدور از این امام خاص. خب حالا این وثوق به صحت رو میشه یک مقدار توسعه داد، خوب با من باشید. توسعهش به این استش که ما بگیم حتی وثوق به صحت است، نه به عنوان حدیثی و کلامی که از امام صادر شده باشد، بلکه وثوق به صحت است به عنوان این که این یه امری است که مورد رضایت شریعت بوده، شریعت این رو قبول داشته. مثلا فرض فرمایید که این از باب تقریر معصوم است، از باب فعل معصوم است، از باب سیره متشرع است که اینها یه چراغ سبزی از معصوم تلقی کرده اند و طبق همون چی آقا عمل کرده اند و چیزهای از این قبیل. البته این توسعه رو اگر بدین این خطراتی دارد، این همون بابی است که متصوفه به روی خودشون باز کردن، خیلی از امور رو که مد نظر خودشون هست به عنوان حدیث قدسی مطرح میکنن. اکثر قریب به اتفاق احادیثی که مشهور است به احادیث قدسیه، اینا سند درست نداره، اکثر قریب به اتفاقشون، و بسیاری از اینها رو انسان وقتی ردیابی میکنه سر از متصوفه در میاره، اصلا بجز کتاب اینا هیچ جا دیگه شما نمیبینید، فقط تو کتب صوفی ها وجود داره. خب چطور؟ اینا خودشون یه مطالبی رو حالا احساس میکنن که بهشون الهام شده است دیگه، بهشون الهام شده بالاخره، عقل منظرتون که ایسای درک کردن، ایسای فهمیدن فلان اینها، و فرضا اینها رو به عنوانی که خب نه از کجا آمده، از خدا آمده دیگه، من از کجا دیگه، من که با شیطان که ارتباط ندارم که، حتما با خدا ارتباط دارم که، حتما تو همین معنا بیشتر که توقف داری که تو فکر میکنی با خدا ارتباط، حالا فرضا به خود خدا به من الهام کرده، پس قال الله تبارک و تعالی کذا و کذا، میخوام بگم این خطر رو دارد. اون آقا کتاب نوشته بود که بله تجربه دینی و سر بست تجربه نبوی، کتاب نوشته بود بست تجربه نبوی، و این معنا رو مطرح کرده بود که آقا من هم مثلا در آلمان بودم، در کجا بودم، در کنار رودخانه رین، مثلا اونجا به من الهاماتی شد و از این حرفا، و من هم وحی دریافت کردم، منم وحی دریافت کردم. این رو اسمش بست تجربه نبوی، تجربه پیامبری میتونه بست پیدا کنه، من هم نوعی تجربه پیامبری دارم که حالا در جای خودش بگذارید. به هر تقدیر مرادم اینه، مرادم این هستش که این البته خطرشه، خطرش که اگه ما باب رو باز کردیم، لذا اگر این باب رو باز نکنیم، حالا زحمت نشه بازش نکنیم، این باب رو لااقل محدود بکنیم به همین که میگیم آقا میدانیم از معصوم صادر شده، اما به نحو تعیینی از این معصوم یا از اون معصوم نه، لعل از معصوم صادر شده، اما اون معصومی که اسمش در اینجا آمده اونیست، مثال بزنم، برخی از کنیه هایی که اهل بیت دارن مشترکه، مثل ابوالحسن. ابوالحسن، خب این ابوالحسن مشترک است بین چند امام. البته اینجا از طریق طبقات روات ما میتونیم کشف بکنیم که این کدام ابوالحسن اول، ابوالحسن ثانی، ابوالحسن ثالثه. اما فرض بفرمایید، فرض بفرمایید که از طریق طبقات و روات نشد این معنا کشف بشود، دقت میکنید؟ به هر حال این ابوالحسن یکی از ائمه است دیگه، یا ابوالحسن اول است یا ثانی است یا ثالث است، به هر حال یکی از ابوالحسن است که یکی از ائمه است که ما داریم در اینجا. حالا مرادم اینه، میخوام عرض بکنم که این مطلب هم مطرح است. خب در اینجا وثوق به صدور یا وثوق به صحت، وثوق به صدور یا وثوق به صحت، عرض میکنیم که اگر اون معنای اول مد نظر باشد که وثوق به صحت مرادف و مساوی با وثوق به صدور باشد که بحثی درش نیست، اما در معنای دوم هم باشد، اگر ما اینجا وثوق به صحت را به این معنا در نظر بگیریم، نه به اون معنای باز که سر از کلمات صوفی ها در بیارد، بلکه به این معنا در نظر بگیریم که ما وثوق داریم که علی ای حال این کلام از معصوم علیه السلام صادر شده، الا انهم که نمیدانیم کدام معصوم، به نحو علی التعیین نمیدانیم، ها مثل خبر مزمره مثلا فرض بفرمایید یا چیزهای از این قبیل، اگر این هم باشد خدشه‌ای به مبنای ما وارد نمی کنند، چون به هر حال این هم نوعی وثوق به صدوره، لکن وثوق به صدور از معصوم، نه وثوق به صدور از یک امام خاصی به نحو تعیینی. پس این الوثوق به صدور او الوثوق به صحه در بعضی از معانی که دارد این یا یکیست یا اگر هم دوتا باشد خدشه‌ای به مبنای ما وارد نمی کند و هر دوی اینها می تواند درست باشد. اللهم الا یقال، که ما بگیم در وثوق به صحت علاوه بر صدور جهت صدور رو هم دخالت بدیم. این دیگه از من تمام وقت گذشته میدانم، فقط کلمه رو عرض کنم، ما جهت صدور رو هم دخالت بدیم. جهت صدور این است که آیا این خبر به نحو تقیه صادر شده یا مراد جدی امام علیه السلام بوده. در مراد در دلالت وضعی ما شکی نداریم، در مراد استعمالی شکی نداریم، الا انه که به مراد جدی که بیرسیم متوقف میشیم که آیا واقعا مراد جدی امام علیه السلام این بوده است یا این که نخیر این کلام تقییتن و انتقییتن از امام علیه السلام صادر شده است. اگر شما آمدید جهت صدور رو هم داخل در وثوق به صحت دانستید، یعنی صحت رو صحت نهایی لحاظ کردید، یعنی گفت آقا از همه اون غربله ها که عبور کردید، یعنی از صدور که عبور کردید، از بفرمایید که جهت که عبور کردید، اونگاه بگوییم این خبر صحیح هست، اونگاه بگیم وثوق به صحت داریم، دقیقا فهم چه عرضو کنم. اگر اینطور گفتید خب این دایرش اخص میشه، دایرش اخص میشه، لذا این میشه اخص از مبنای ما. آیا اخص از این هم میشه در نظر گرفت؟ بله. اخص از این کجاست؟ اخص از این در جایی است که حتی صحت مفاد رو هم لحاظ کنید در مقابل فساد مفاد، یعنی هم اعتبار صدوری، هم اعتبار جهتی، هم اعتبار مفادی، هر سه ها، هر سه تا با هم رو شما اگر لحاظ کردید اون وقت بگید این خبر خبر صحیحی است، یعنی سندن مشکلی ندارد، جهتن به لحاظ تقیه صادر نشده و مفادن قابل عمل و اجرا هستش. اگر اینطور گفتیم خب باز این اخص حتی از حالت دوم هم هست، باز این اخص از مبنای ماست، اخص از مبنای ماست. بله اگر کسی قائل به چنین صحتی باشد این علل قاعده مبنای ما رو هم قبول دارد، لکن در یک دایره اذیتی این رو نگاه میکنه. دقیق میکنی چه عرض کنم؟ چون مبنای ما دیگه وثوق به صدور بود، دیگه وثوق به جهت یا وثوق به صحت مفاد رو در بر نمیگرفت، اون یک مرحله بعدیست، اون در واقع وارد فقه الحدیث میشه دیگه، از بحث صدوری چی آقا خارج میشود. این عناوین هم میتونه باشه. حالا اگر با این تذکراتی که بنده خدمتون عرض کردم، دیگه بیش از این اطاله کلام نکنم، با این تذکرات اگر کسی به کلمات اعلام به خصوص اعلام ماضیه رجوع بکنند، گاهی ممکن است که یک جور دیگری بتواند کلمات اونها رو قرائت کنه و بازخوانی کنه. به طور مثال اگر دید یک علمی من الاعلام مثل جناب ثقت الاسلام کلینی تأکید کرد بر صحت اخباری که در کافی شریف آورده، یا فرض بفرمایید که مثل جناب شیخ صدوق همچنین یا برخی بزرگان دیگر، آیا ببینیم این صحتی که مورد نظر اینها از کدامه؟ صحت به معنای وثوق به صدور، صحت به معنای وثوق به صدور و جهت، صحت به معنای وثوق به صدور جهت و مفاد. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ در وثوق به صدور هم آیا وثوق به صدور از این قائل خاص یا به شکل کلی از معصومین علیهم الصلاة و السلام؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این مطلب اخیری که عرض کردیم رفقا این رو اهمیتش رو توجه دارن. من باز هم میخوام تاکید کنم، خدا رحمت کند همه اساتید ما رو، مرحوم استاد مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، آموزه تبریزی، ایشون عادتشون این بود وقتی میخواستن مطلب مهمی بفرمایند میفرمایند طلبه ها فقیه بشید، طلبه ها فقیه بشید، یعنی حواستون باشید مسئله رو بگیرید تا به فقاهت برسید. این نکات رو داشته باشید، این نکات مهم نسبت. ببخشید شما.
بله. ببخشید. تعبیری که معمولا آقای بحشت باشن که مثلا